أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد.
اللهم صل على
وأهل بيته الطيبين الطاهرين. این عبادتی که هدف خلقت این خونها قرار داده شد که فرمود ما خلقت جن و الانس الا لیعبدون، پس آفرینش باید به اون سمت عبادت متوجه باشد، اون هم عبادت خدا و نه غیر خدا. برای رسیدن به مقصد جز راه مناسب با اون مقصد وسیله دیگر نیست. این دعا را وقتی در کنار هم قرار میدهیم نتیجه میگیریم که برای رسیدن به اون عبادت نهایی که هدف آفرینش است راه. اصل اول این بود که خدای سبحان انسان را برای نیل به مقام عبادت آفرید. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اصل دوم آن است که برای رسیدن به اون هدف یه راه مشخصی، این طور نیست که بین راه و هدف رابطه نباشد. با پیمودن هر راهی انسان بتواند به اون مقصد برسد، یا مقصد هیچ پیوندی با راه نداشته باشد. برای رسیدن به هدف یه راه مشخصی و نه غیر آن، به پیمودن هر راهی هم انسان را به پایان مخصوص اون راه میرساند و نه غیر آن. بیانی از حسین ابن علی سلام الله علیه رسیده است در رد این توهم باطل که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند و هرگز برای رسیدن به هدف نمی شود از راه های باطل کمک گرفت و هرگز با گناه کسی به مقصد می رسد، چون بیان شریف این اصل دوم را تدوین می کند که حضرت فرمود طبق این نقل من ها ول امرن به معصیت الله خان افوت لما یرجو و اسرع لمجیع ما یهدر. یعنی اگر کسی خواست از راه گناه به مقصد برسد، به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه میکند و به راه مشروعیت میبخشد از راه گناه به مقصد برسد، این زودتر از دیگران به دام میفتد و بیشتر از دیگران گرفتار میشود و هدف را از دست میدهد. این طوریست که با گناه کسی بتواند به مقصد برسد، این طوریست که راه با هدف رابطه مشخص نداشته باشد. من حاول امرا به معصیت الله، یعنی هر کس کاری را خواست از راه گناه انجام بده که با گناه به مقصد برسد، این زودتر از دیگران اون نقطه امید و اتکای آرزوی خود را از دست میدهد و زودتر از دیگران گرفتار چیزی میشود که از اون میترسید. کان افوت لما یرجو، اون چرا که امید دارد زودتر از دست میدهد و اسرع لمجیع ما یحذر، چیزی که از اون می حراست زودتر گرفتار می شود. این بیان تالار شهیدان سلام الله علیه برای آن است که پیمودن هر راه انسان را به پایان اون راه می رساند و نقی، و برای رسیدن هدف هم یک راه مشخص است و نقی. اگر ما خواستیم به اون هدف نهایی خلقت برسیم، راهش همین عباداتی است که با احکام و آداب ما رو به اون اسرار می‌رسانند. و بحث‌های ما به عظمت روزه گرفتن به مناسبت ماه مبارک رمضان منتهی شد. و بهترین روایتی که جریان ماه مبارک رمضان را تبیین می‌کند، همون خطبه ایست که از رسول خدا علیه آله و سجده و سلام در ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان یا یکی از روزهای ماه شعبان رسیده، که حضرت آداب این ماه را بیان می کند تا انسان در اثر انجام این احکام و تعدب به اون آداب به باطن روزه که از سومولی برد. فرازهای از این خطبه شریفه خونده شد تا رسیدیم به این قسمت که حضرت فرمود طبق این نقل: ورفعوا الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلوات، در اوقات نماز دستها را به دعا بردارید. قبلنم به عرض رسید که دعای شخصی نکنیم، دعای عمومی از خدای سبحان مسئلت کنیم و هر از دعا را هم در جمله های قبل حضرت فرمود که خدا را با نیت های پاک بخوانیم. فاسألوا الله ربكم بنیات صادقة و قلوب طاهرة. اینا جزء ادب دعا که با نیت پاک و قلب طاهر انسان از خدا چیز مطلب کنه. در همین زمینه که ادب دعا عبارت از طهارت قلب دایی، دعای امروز ما را آشنا میکنه. امروز که 13 ماه مبارک رمضان است، دعایی که تلاوت شده این بود: اللهم طهرنی فیه من زنت الاغذار، خدایا مرا در این رو از آلودگی هر که آلوده است پاک بکن. هر که غیر خداست آلوده است، اوست که طیب است. گاهی انسان گرفتار دنیا و نمیداند که گرفتار دنیا، گاه گرفتار تکاثر است نمی داند این تکاثر است. شیطان وقتی بخواهد یک عالم و یک روحانی را بفریبد، او را با تکاثر مناسب با رشتهش می فریبد. می گوید من اینقدر شاگرد دارم، من اینقدر مأموم دارم، من اینقدر کتاب نوشتم، من اینقدر درس گفتم، من اینقدر مقلد دارم. مقلدین من بیش از او هستن، کتابهایی که من نوشتم بیش از کتابهایی که رقیب من نوشت، شاگردهایی که من تربیت کردم بیش از شاگردهایی که او تربیت کرد. هر چه که انسان را به غیر خدا مشغول کند تکاثر است و دنیا. یک رزمنده میگوید من چند بار رفتم جبه، بیش از دیگران رفتم جبه. وقتی شیطان بخواهد بفریبد، هر کسی را در رشد او میفریبد. اینقدر کار دقیق و اینقدر کار دشوار است که گفتن پولیتراس از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. تشخیصش اینقدر سخت است. یک رساله مرحوم محقق طوسی دارد به نام آغاز و انجام. این رساله در مبدأ و معاد است که انسان از کجا آمد و به کجا می رود و در چه مسیری. یه رساله فارسی کوتاه و بسیار علمی و عمیق و در این حال قابل هست. در اونجا وقتی توحید و معاد را تبیین می کند به قیامت می رسد، کراس را معنا می کند. می گوید این که کراس از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، هم تشخیص دادن وظیفه این چنین است و هم رفتن راه وظیفه این است. بستر انسان تا بفهمد وظیفه چیست، مثل این که کاری که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است می گذرد. بعد از اینکه وظیفه را تشخیص داد، بخواهد درست به اون وظیفه عمل کند، به امتثال کند، از راهی که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است میخواد عبور کند. این طور نیست که انسان بخواهد به سر عبادت برسد کار آسانی باشد. هم در تشخیص بسیار مشکلات هست و هم در پیمودن. اگر خدای سبحان خواست یک روحانی را، یک عابد را، یک زاهد را، یک مؤلف را، یک محقق را، یک عالم را، یک مرجع را بفریبد، که او را با تکاثر زمین نمی آفره، نمی فریبد، او نمی گوید من اینقدر زمین دارم یا اینقدر خانه دارم. هر کسی را شیطان با رشته خاصی او می فریبد. گاهی به تعبیر مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه، انسان عمری در تحت ولایت شیطان است و نمی داند. اینه که هر روز باید حساب کنن. این صراط مستقیمی که میگیم اهدن از صراط المستقیم، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. هم تشخیصش سخت است، هم پیمودنش سخت است. البته وقتی انسان تشخیص داد و پیمود، دیگر از هر فرشته‌ای فرشته خوبی‌تر می‌شود. همه فرشتگان خدمتگزار اویند، همه ملائکه در خدمت اویند. درهای بهشت را ملائکه باز میکنند، به استقبال میآیند، میگن سلام علیکم طبتم فتقولوها خالدین. این که این همه ملائکه به استقبال مؤمنی این چنین میآیند رایگان نیست. اون همه فرشتگان خدمتگزار انسانند رایگان نیست. این همه فرشتگان که روزدار را دعا میکنند رایگان نیست. اون روایتی که از من لا یحضر خونده شد، این همه فرشتگان که از زمین تا عرش نمازگزار را در بر میگیرن رایگان نیست. چون تشخیص وظیفه بسیار سخته و انجام اون وظیفه تشخیص دادن بسیار سخته اگر خالص باشه. این است که میگن صراط از مو باریکتر و از شمشیر. وگرنه یک کلی باشد، تلیزی و چوبی و سنگ و گل و همسال زاله، که به اون صورت نیست. دین که صراط مستقیم است، در قیامت به صورت پل در می آید. اون پل باطن همین دین است. اون پل قیامت که روی جهنم است، دو طرفش و زیرش جهنم، فقط روش انسان راحت است، این باطن همین دین است، سر همین دین است. صراط مستقیم در دنیا به صورت پل صراط در قیامت ظهور میکنند. دینداری برای بعضی بسیار آسان است، برای بعضی بسیار سخته. اینه که در دعای امروز از خدای سبحان مسئلت میکنیم که خدایا ما را از هر چه آلودگی تطهیر کن. در این روزها سخن از این نیست که خدای به ما مال بده، به ما مسکن بده. اینها را به ما نگفتن بخواهید، اون را خدا میده. خدا هیچ کسی را بدون روزی نمیده، باید تلاش کرد و گرفت. در دعاهای ماه رجب هست، خدای تو این همه کفار و منافقین که تو را نمیشناسن و قبول ندارن و از تو نمیخوان میدی، خب به ما هم میدی دیگه. یا یو من یعطی من سأله، یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه. خدایا تو که این همه کفاری که تو را قبول نداره، به تو را نمی پرستن، به تو را نمی شدتن، اونها را در روزی میدی، خب ما را بیدی. اون خیلی رنج نیست. و در تعبیرات دینی ما آمده که خواستید بفهمید دنیا چقدر میارزد و ثروت چقدر میارزد، ببینید پیش کیاست. اگه دیدید پیش آدم خوبا، خب بفهمید ثروت به دنیا میاد. اما اگه دیدید پیش آدم خوبا نیست، معلوم میشه چیز خوبی نیست. وگرنه خدای سبحان به خوبان میداد. یک روز در همین محضر وزین به عرضتون رسوندیم که یک دور نهج البلاغه را به خوبی مطالعه بفرمایید. این ترجمه فارسیش سخت نیست. در اونجا حضرت امیر سلام الله علیه استدلال میکنه، میفرماید به این که آیا رسول خدا پیش خدا معزز و مکرم و محترم هست یا نه؟ آیا خدای سبحان پیامبرش گرامی داشت یا نه؟ یقینا گرامی داشت. و رفعنا لک ذکر، در این که پیامبر پیش خدا معزز و مکرم است حرفی داریم، در این که خدای سبحان رسول گرامیش را تکریم کرد، تعظیم کرد، محترم داشت حرفی داریم. این اصل اول. اصل دوم، در این که زندگی حضرت یعنی پیامبر علیه آلاف و تحییت و سنا یک زندگی ساده فقیرانه بود، این هم حرفی داشته. چون اون چی که به دستش میرسی که در راه خدا صرف میکرد به زندگی شخصی حضرتش ساده بود. این اصل دوم. حضرت در نهج البلاغه استدلال میکنه، می‌فرماید تو اینکه پس دنیا پیش پیامبر نبود و پیامبر اهل ثروت نبود، یا باید بگویید ثروت کمال است و ثروتمند از این جهت در سعادت است، یا باید بگویید ثروت کمال نیست، داشتن کمال نیست. اگر داشتن کمال است، ثروت کمال است، دنیاداری کمال است، پس معناش آن است که خدای سبحان معاذ الله رسولش رو گرامی نشما تحقیر کرد، زیرا این کمال رو به اون نداد، این عزت رو به اون نداد، این حرمت رو به اون نداد، این مقام رو به اون نداد. اونگاه حضرت می‌فرماید کسی میتواند بگوید خدا پیامبرش گرامی نشما دور و تحقیر کرد؟ و اگر بگویی هر چه که در کرامت و گرامی داشتن و حرمت دخیل بود خدا به پیامبرش مرحمت کرد و چیزی را فروگذار نکرد، خب معلوم می شود دنیا و ثروت جز کمالات نبود وگرنه به پیامبرش می داد. این را به صورت یک حساب ریاضی روشن در نهج البلاغه استدلال می کنه. هر چه که انسان را به غیر خدا مشغول می کند دنیا. یک وقت به یک سپاهی شیطان میفریبد، میگوید تو این افتخار رو بکن، بگو من 10 بار رفتم جبه، دیگری 5 بار رفته. به یک روحانی میگوید که تو بگو من 5-10 کتاب نوشتم، دیگری 5 کتاب نوشته. به دیگران از راه‌های دیگر. این طور نیست که اگر ما آنی غافل باشیم او ما رو رها نکنند، این طور نیست. در همون بیانی که در خطبه آخرین جمعه شعبان آمده که خدا را با نیت طاهر و قلوب صادق مطلب کنید، حدیثی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف امالی اکیز برده. امالی مرحوم شیخ مفید همون جلساتی بود که از ماه مارس رمضان شروع شد، یعنی جلساتی بود که دوستان او و علاقمندان به علم و فضیلت در مجلس شیخ مفید حاضر می شدن. ایشان در هر مجلسی این احادیث را می کن ادی هم ضبط می کردن که مجموعه اون امالی شد یک کتاب. امالی یعنی اون چی که شون املا می کردن. اولین مجلسش روز شنبه اول ماه مبارک رمضان سنه 404 در بغداد، اونجا حوزه علمیه بود، اینا فرصی تدریس داشتن در بغداد که امیدواریم به حق اعتراف طاهره این راه باز بشود و ملت مسلمان عراق از خطر صهیونیست‌ها رهایی پیدا کنند و جمهوری اسلامی در عراق با تلاش و کوشش رزمندگان اسلامی و مسلمین ایران و عراق برقرار بشود. در اون روز مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه اولین جلسه‌اش را ماه مبارک رمضان روز شنبه ماه مبارک رمضان سنه 404 هجری، یعنی درست 1000 سال قبل، الان 1404 است، اون روز 404 بود، اول روز شنبه اول ماه مبارک رمضان سنه 404 این جلسه های درس رو شروع کردن. بعد دوستان می نوشتن، شرکت کنندگان می نوشتن، بعد شده کتاب، شده اعمالی شیخ مفید، یعنی اون چه که ایشون املا می کردن در درس می گفتن جمع آوری شده به صورت اعمالی در آمد. و مشخص است که این جلسه در کجا، در چه روزی، نوع این جلسه تاریخ دارد و یک قسمتی نهادی در ماه مبارک رمضان بود، یک قسمت هم بعد از ماه مبارک رمضان. و سعی می شد که در ماه مبارک رمضان احادیثی که مورد وثوقه است نقل کنند، چون در ماه مبارک اگر کسی دروغ به خدا و پیامبر ببندد روزه او باطل است، باید کفاره هم بده، هست آمدن این کار رو کرده باشه. در مجلس هفتم این چنین آمده، البته حدیث را با ذکر سلسله سند نقل میکردن، این طور نبود که الان ما بگوییم در فلون کتاب نوشته، معمولشون این بود میگفتن استادم، از استاد خودش، از استاد خودش، از استاد خودش، از امام صادق سلام الله علیه، که به چند واسطه میرسیدن به امام سلام الله علیه، این وثائق را حفظ میکردن. میگوید این حدیث از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که فرمود تبه هر قلوب فین انقاه الله تعالی من حرکت الواجس لسخت من شیء من سنئی فیضا وجدتموها کذالک فاسألوه ما شئ. فرمود شما تو دریای دلتون غواصی کنید ببینید که چی در این دریا، در این بحر دل ماهی های حرام هست، ماهی های حلال هست، رفت آمد ها هست، ببینید در این دریای دل چه می گذرد. اگر اون مقام بسیار بلند است که همه فرشته ها به استقبال مؤمن می آیند، چون کارم کار سنگین، تبحر کنید یعنی تعمق کنید در دریای دل، ببینید خاطراتی هست در دلتون چی هست، به چی بیشتر آمد، شب و روز دلتون به چی جوش میده، به این که شما مطرح بشید در دل ما چی جوش میده، این که ما مطرح بشیم، یا به این که دین خدا به دست ما یا بشود، چه ما مطرح شدیم که نشدیم. اگر خواستیم ما مطرح بشدیم یا دین خدا به دست ما که با طرح ما مطرح می شود احیا بشود، که خودمون را خواستیم، این میشه شه. اگر در قلب ما جز رضای حق و احیای دین او چیزی دیگر نبود، این میشود قلب طاهر. اگر قلبی این چنین پیدا کردیم، در همون خطبه شعبانی رسول خدا به ما دستور داد فاسأل الله ربکم، در این بیان هم امام صادق سلام الله علیه به ما دستور میداد فاسألوه ما شئتم، هر چه خواستید بپرسید، هر چه خواستید مسئلت کنید. الان که کم کم در آستانه میلاد امام مجتبی سلام الله علیه حسن ابن علی علیه السلام هستیم، بیانی از امام مجتبی در این زمینه رسید که فرمود من ضامنم اگر کسی مواظب قلبش باشد که در قلبش حواجز و خاطراتی که مورد رضای خدا نیست خطور نکند، من ضامنم که او مستجاب الدعوه باشد، دعاهای او مستجاب باشد. و انا الزعیم لمن لم یحجز فی قلبه الا الرضا بما قضى الله ان یدعو الله فیستجاب له، من ضامنم چون به مقام مستجاب الدعوی میره. عمده همون تدهیر قلب که انسان خودش رو نخواهد. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم؟ گفت اون زمان که نبود جان در میانه های. گفتم خدایا کی به من میدهی؟ گفت اون وقتی که تو نباشی. انسان تا این من مطرح است فیضی نیست. در اوائل پیروزی انقلاب بود، گویا تابستان 59 بود، یه مسافرتی با بعضی از اعضای محترم شورای عالی قضایی با آذربایجان شرقی داشت. اونجا وقتی دشت مقان و اون شهرهای مجاور رو بازدید کردیم، آمدیم به مقر برادران سپاه. اینجا یک تابلوی بسیار خوبی عظیمی درست کردن با خط درشت، به خط خیلی خوب و زیبا نوشتن من، بعد روی این من ضرب در کشیده، یعنی انقلاب دیگر روی من ضرب در کشیده، این میشه انقلاب اسلام دیگه، من تموم شد. اگر این چنین شد انسان راحت است، وگرنه همیشه در زحمت، در درجه اول از دست خودش خسته، بعد از دیگر، همیشه در عذاب علی. مگه این نفس آدم رها میکنه؟ یه وقتی از امام دامذی‌الله در نجف خواستن اجازه بدید رساله شما رو به اردو ترجمه کنیم برای پاکستان. هم مگه اونجا رساله نیست؟ گفتن هست که رساله مرادی هست. خب بسه دیگه، آدم اگر این جور شد خدا یاری شد. همون بس خب بزاله هست دیگه. کرا من دوست و دشمن فهمیدن او برای خدا برای کار میکنه، هر کس این چیزی باشه خدا هم یاری شد بدون تر. این طور نیست که رسیدن به مقام شامخ امام معصوم مقال باشد رسیدن به مقام شاگردان هم فرق باشد. انسان اگر از دست خودش راحت باشد، مرحوم آیت الله شمنطقی آمونی رضوان الله علیه، این که هم مصباح الهدا نوشتن در شرح عروه که چند جلد است، در فقه جزء کتاب‌های بسیار نافع است، هم در حکمت و فلسفه شرح منظومه را حاشیه خوبی زدن، حکیم بود، فقیه بود، بالاتر از همه متعجب بود با آداب اسلامی، متواضع بود، بزرگوار بود، کریم بود. یک وقت می فرمود دیدم دشمنی به من حمله کرد، من با اون دشمن گلاویز شدم، این دشمن من رو رها نمی کرد، من برای اینکه از شر او نجات پیدا کنم هیچ چاره نداشتم، دست او را به شدت گاز گرفتم که من را رها کنم. در این حال بیدار شدم، دیدم که دستم در دهن خودم، منم به شدت دستم و گاز گرفتم که درد آمد بیدار شد. در همون عالم خواب به من فهموندن دشمن تو کسی نیست، خودت دشمن خودتی، از خودت نجات پیدا کن، چیزی که کاری با آدم نداره، هیچ کس کاری با آدم نداره، اگر دشمنی هست از خودت. این گونه از خوابهای خوب رو هم خدا نصیب هر کسی نمیده، که انسان رو خدا بفهماند که دشمن تو خودت تو هست. خیلی شرط دارد تا انسان خوابهای خوب ببیند. در بعض از تعبیرات روایی ما که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن، ائمه علیهم السلام فرمودن اگر یک بنده مورد عنایت خدا شد، بدتر اثره داعها و دواعها یا عیوبها. خدا بدی دنیا، عیب دنیا، درد دنیا را نشانش میده که بفهم این دشمنش این. مگه خواب خوب دیدن نصیب هر کسی میشه؟ مگه هر کسی خواب خوب میبینه؟ انسان اگه مواظب بیداری های خود نباشد خوابای خوب نصیبش میشه؟ نیست. بنابراین فرمودن در این ماه دعا کن. بهترین شرط دعا هم نیت طاهر است و قلب پاک، که این هم در خطبه شعبانی آمده، هم از بیانات امام مجتبی سلام الله علیه آمده، هم اون چرا که مرحوم شیخ مفید در امالی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده، که شما تبحر کنید تو بحر دلتون برید ببینید تو دلتون چیه، تعمق کنید در جانتون چی در جانتون خانه کرده، اونگاه فسأل و ماشیتون هر چه خواستید مسئلت کنید به خدا سبحانه میگه. این شرط دعا، ادب دعا، تا انسان به سر اون دعا هم دارد. و این همون طوری که به عرض رسید جزء آداب ماه مبارک رمضان است، خواه در روز خواه در شب. ورفعو الیه ایدیکم بالدعا فی اوقات صلوات. فانها افضل الساعة. پس ماه مبارک رمضان که ساعتهای او بهترین ساعتهای ایام سال است، اون لحظه نمازش بهترین لحظه های ایام ماه مبارک رمضان است. ینظر الله تعالی فیها بالرحمه الی عباده. خدای سبحان با نگاه رحمت بندگانش را می‌نگرد در حالت نماز. یجیبهم اذا نادوه. اگر کسی خدا را مناجات کرد خدا هم جواب می‌دهد. مناجات نجوا یعنی آهسته. مناجات غیر از منادات است. انسان وقتی آهسته زیر لب زمزمه میکند که کسی با خبر نیست نمیشنود، اون مناجات است. اون که فریاد میکشد که مناجات نیست، اون که حالی برای کسی نمیگذارد. دعا آنه که مناجات باشد. مناجات از نجوا، نجوا یعنی آهسته که کسی با خبر نباشد. فریاد کشیدن از دور رو میگن منادات. طبعا دعاتون با نجوا باشد، زمزمه کنید زیر لب بدون الجهر من القول، که خودتون بشنوید از خدای سبحان چیزهایی را مسئلت کنید. و یلبیهم اذا نادو. یه وقت انسان دور است، وقتی احساس دوری میکند، نظیر اون که در باره یونس سلام الله علیه آمده که زنون از در سوره در باره هست و زنون از ذهب مغازن فزن لن نقدر علیه فنادا فر دولمات لا اله الا انت. انسان وقتی در خطر افتاد احساس دوری میکنه، که من دوره. و یستجیب اذا دعوه. اونگاه فرمون ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالتون. همون مردم شما آزاد نیستید، جانتون در گروه کارهایتون است. یعنی این کارهایی که انجام دادی یک قفسی از کار ساختی، تنابی از کارتون ساختی که دست و بال خود را با اون قفس و تناب بستی. پس شما مرهونی در رهن. رهن یعنی گرو. کسی که بدهکار است گرو می‌خورد. در دین های مادی اگر کسی مالی به کسی بدهکار باشد خب خانه و فرش به گرو می‌دهد. اما اگر کسی از لحاظ عقیده و اخلاق و عمل صالح بدهکار باشد، نه که با مال قابل گرو نیست، دیگه خودش حق رو گرو میگیرد. فرمود ارواح شما و نفوس شما در گروه کارهای شما، شما در رهنی، مال مرحوم که آزاد نیست. آزاد اون انسانی است که من ترک الشهوات کان خورده، نعمتی به ارزش نعمت آزادی یاد کنه. از بیانات از سعدی سلام الله علیه است که هر کس شهوت را ترک کرد آزاد است، اسیر شهوت نبود آزاد است. من ترک الشهوات کان خورده، کسی که شهوت ها را ترک بکند آزاده. در این بیان حضرت فرمود شما در رهنی، این ماه خودتون را آزاد کنید، رهن را فک کنید. فک رهن استغفار است به طلب مغفرت. در قرآن کریم نفرمود یه عده‌ای در رهنن، کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفسین به ما کسبت رهینه، مگر هر کس در گروه کار خود نیست، در ره نیست، الا اصحاب الیمین، اونا که با میمنت کار کردن آزادن، اونا که گرفتار شهوت و غضب نبودن آزادن. این که میبینید گاهی گفته میشود اگر یک ستم به من کرد من چند برابر جواب میدهم، این معلوم شاید انسان بر اساس غضب کار میکنه نه بر اساس عقل. این که کسی میگوید من هر که دلم بخواد میگم، هر چه دلم بخواد می کنم، هر چه دلم بخواد می رم، این معلوم شاید بنده در گروه اون شهوت است در اختیار عقل. انسان برای این که ببیند آزاد است یا در قفس، ببیند چجوری می اندیشه. فرمود شما خودتون رو خیال نکنید آزاد می و انقلاب برای این نبود که انسان ها آزاد بشوند. ما انقلاب نکردیم برای که آزاد بشیم، که ما بنده ایم. انقلاب کردیم برای اینکه کسی بر ما مسلط نشود جز خدای سبحان. در نامه ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای مالک اشتر مرحوم فرمود، این جمله در اون نامه هست، در نهج البلاغه هم آمده، حضرت فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. همود مالک تمام تلاش و کوشش برای این است که دین را ما آزاد کنیم. این دین در دست اشرار اسیر بود، یعنی قرآن اسیر بود، نماز اسیر بود، روزه اسیر بود، حرمین اسیر بودن. الان حرمین در اسارت آل سعود نیستن یا هستن؟ الان نماز جمعه که در مکه و مدینه خونده می شود در اسارت سعود دیدیم، مشرف شدید از نزدیک ببینید خطبه های نماز جمعه اونها چیه؟ حداقل 1,000,000 جمعیتی که می توانند محصول نماز جمعه و چرا به سراسر عالم منتشر کنند به چارت مسئله ساده مناسکیت برازیم. این نماز جمعه در اسارت نیست؟ اون کعبه مقدسه در اسارت آل سعود نیست؟ حضرت در اون نامی که برای مالک مرحوم فرمود، همون تمام تلاش برای این است ما دین را آزاد کنیم. این حاضر دینه کان اتیرن هی ایدل اشراف، مثل اسلام قبل از انقلاب در ایران در اسارت رژیم ننگین پهلوی بود یا نبود؟ سخنرانی ها، مکه رفتن ها با تعهد همراه بود یا نبود؟ این دین در اسارت اشرار به میل خود عمل میکردن و به میل خود تفسیر میکردن. یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این انقلاب برای آزاد کردن دین از دست اشرار بود. بلا برای این انقلاب نکرد که نکردیم دید که انسان یله و رها باشد هر چی خواست بکند بکند، اینطور که نبود. پس انقلاب برای اون که ما بنده خدا بشیم ولغی و دین را از حکومت دیگران نجات بدیم، فقط در اختیار خدا باشد بنده. از برجسته ترین وظایف این ماه اینه که انسان آزادی خود را در این ماه تأمین کنه. فرمود شما در گروهی، این همه حرف ها زدی، این قفس ها و این میله های فولادین را با دست خود درست کردید و خود را در این پشت این قفس های فولادین اسیر کردید، نمیخواید در ماه رمضان آزاد بشید؟ این انفسکم مرهونتون به اعمالتون. فقط اون اصحاب یمینن که آزاد مردان عالمن، آزادانه زندگی ولا دیگران در گرفتاری هست. راه آزادی استقها و طلب آموزش ففکوها به استقها کن، با طلب مغفرت خودتون رو آزاد کنید. این که گفتم چندین بار شب و روز بگوید استغفر الله و اتوب الیه، در نماز در غیر نماز طلب مغفرت کنید، برای خود برای دیگران طلب آموزش کنید، برای آن است که این میله های فولادین را یکی پس از دیگری بشکنیم و از بین ببریم. فکوها استغفار کن. سخن این نیست که کاری کنی که جهنم نری، سخن این نیست که کاری کنی که به بهشت میوه بخوری، حرف از اینها بالاتر است. تو بندگی تو گدایان به شرط موت نکن، خدا میده، حرفی درش نیست، اما عبادت برای این نباشد که انسان بره بهشت میوه بخوری. فرمود خود را آزاد کنید، اونگاه چیزی میتواند انسان را بترساند یا چیزی میتواند انسان را به خود جذب بکند؟ اونا که در جنگ ها شکست میخوردن گرفتار دو اصل بودند. اسلام که عامل پیروزی رزمندهای خود را به اونها نشون داد دو اصل دیگر بود. اونا که شکست میخوردن و گرفتارند و بردگی هیئت طاغوت را تحمل میکنند، برای که مائلن بمانند یک اصلا نیست از بعد طبیعت، دو نمیگذارد اونها از ما در دینی میبینید این دو تا اصل را محکوم کرده خدای سبحان، دو اصل دیگر را به ما فهمونده. یکی فهمون به طبیعت دل نبندید، یکی این که از ماورای طبیعت نترسید. اینا خطوط کلی قرآن بود، سخن از یک آیه و دو آیه نیست. اونا که زیر ستمن برای این که میخواهن بمانن یک، از رفت شدن میترسن دو. در نوع تعبیرات دینی بان به ما آموختن که به طبیعت جل نبندید یک، از رفتن نهراسید دو. جای بدی نمیرید، انسان وقتی نشسته دفعتن ببیند صحنه عوض شده. این طور نیست که نابود بشود یا به جای بدی برود. همون اگر خودتون را آزاد کردید راحتی، به بهترین راه استغفار طلب آموزش. استغفر الله لی و للمؤمنین، برای خود و برای همه مؤمنین طلب مغفرت. این انفسکم مرهونتون به اعمالتون ففکوها به استغفارتون. این ده این رحم را فتح کنید با استغفار، با طلب آمونی. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو عنها به طول سجودتون. این پشت شما پر از بار گناه هست، خیلی سنگینی میکنه. این دعای ابو حمزه سماله که سهرهای ماه رمضان نهانید انشاءالله، اونجا جریان برخواستن از قبر و صحنه قیامت را امام سجاد سلام الله علیه به خوبی ترسیم میکنه. عرض خدایا حال روزی که ما از قبر برخواست این بار سنگین گناه هم دوشیم. چپ و انزو مرزیتن ان یمین و اخرا ان شمال، گاهی چپ رو نگاه میکنم گاهی طرف راست رو نگاه میکنم، یه باربری پیدا میشه ولی که این بار ببره این کسی نیست. اینجا که جای حمل و نقل نیست، یه باربری پیدا میشه بار آدم رو ببره.
و همون افتان و خیزان. این بارهای خودم رو باید بدوش بگیشم، دارم که نمیتونه بارها بدوش بگیشم. در اینجا حضرت فرمود پشت شما سنگینی را باید احساس کنه از گناه ها. گناه سنگینه، وزر اون بار سنگین را میزنه. وزیر به کسی میگوین که ثقل مملکت را بتواند تحمل کنه و بدوش بکشه. وزارت یعنی سنگینی، اون بار سنگین را میگن وزر. اون کسی که متحمل ثقل است رو میگوین وزیر. ثقل رسالت را، امامت را، نبوت را، رهبری را، هدایت مردمیت را موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد خدایا به برادرم بده که یک مقدار او شریک بار باشد. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. هارون وزیر من برای بود چه خدا استفانه قبول لقد او دید سؤلتی آمیتون بودم هرچه خواستی بودم. در اینجا در این خطبه شعبانی از دست فرمود به ظهور و قام فقیلتون خوشتون سنگینی میکند از بار گناه. خب چگونه ما این بارا را کم کنیم، سبک کنیم؟ فخفف و عنها به طول سجودتون. سجده های طولانی این بار گناه را کم میکنه، این خوش سبک میکنه. یه بیانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است. چون بیان را امیر المؤمنین علیه السلام با یک بیان رقیق و لطیفی تبدیل از رسول خدا علیه آلاف و صحیحه و سنا رسیده نجل مخفف اونا که بارشون سباکست نجات پیدا کرده، اونا نجات پیدا میکنن، اونا که سباک بارن رفتن. اگر گفته می شود کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، اینها که در ساحل ایستاده اند دو قسمت هست. یه عده افراد سنگین بار ترسو که در این لبه دریا هستند، اینا سیر دریایی نکرد. یک عده افراد سبک بار آشنای شجاع که دل به دریا زدن و دریا را پشت سر گذاشتن و به اون طرف ساحل رسیدن. اونها هستن که از حال دریا افتادگان باید با خبر باشن، دست اونا رو بگیرن. لیلا اینا که در این لبه ساحل ایستادن که چه میدارن کسی در دریا شنا میکنه چه میشه. بیانی که از رسول خدا علیه آله و تحیط و سرا رسید این است که فبود نجل مخففون، اونا که سبک بارن نجات پیدا کردن. همین بیان را علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با یک آهنگ موزونی تبیین کرد، فرمود تخفف و تلهب سبب بشید تا برسید. تخفف و تلهب مشجد حیام شهدا به دیگران چیه؟ و یا سبشرون به لذین لم یلهبو به هم، اونا که به مقام شامخ شهادت رسیدن اندالله مرزوغن پیامشون چیه؟ الله خوفن علیهم ولا هم یحزنون. خب به چی بشارت میدن؟ به الذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز اینها ملحق نشدن. این لم یلحقوا بهم به تعبیر طلبه ها عدم ملکت، کسی که در راه هست شأنیت رسیدن دارد باید میرسید. اگه تا کنون نرسید میگن لم یلحق، این هنوز نرسید. و اما اگر کسی اصلا در راه نیست، او به نحو سلب تحصیلی، او رو نمیگن لم یلحق، او رو نمیگن هنوز نرسید. یک اتومبیلی که در منزلش پارک کرده است نمیگن، به او نمیگن او هنوز نرسید. اما دو تا اتومبیلی که هر دو در راه هم، یکی تون یکی متوسط، میگن تون به مقصد رسید و متوسط هنوز نرسید. شهدا که به هر کسی برای هر کسی نامه نمیدن، به هر کسی هم پیام نمیدن. اونا که تو راهن به اونا پیام میدن. و یا سبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، نه به هر کسی. بسی نه ترسید بیایی. خب حالا اینها که لم یلحقوا هنوز نرسیدن، اگر بخواهن ملحق بشوند و برسن راضیه. تخففو تلحقو تبخبار بشی خابر تبخبار شدن عامل رسیدن است. گاه انسان اونچنان تبخبار میشود که هم میرسد و هم میرسان. رو این بیان ها مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل میکند یک حریری در مدائن اتفاق افتاده. استوندار رسمی اون روز هم سلمان بود. وقتی حریر اتفاق افتاده او یه قرآن داشت یه شمشیر، فورا از اتاقش بیرون آمد این قرآن رو گرفت، این شمشیر هم گرفت و دیگران تا اساس جمع بکنن خب بالاخره آسیب دیدن دیگه. سلمان گفت ها فضا ینزل محفظه، یعنی در روز حریر آدم های تبکبار اینجور میزن. این همه بار سنگین آوردید خب بالاخره در روز خطر هم بهش دشواره دیگه. همون روز آتش سوزی آدمی نجات پیدا میکنه که بار سبک بگید ها خضا زنجه مخففه. راه سبک شدن از بار سنگین گناه را رسول خدا علیه و آله و صحبه خدا سنا در این جمله مبارکه طولانی کردن سجده های نماز می داند. فرمود به ظهورکم تقیلتون من اوزارکم تخففو عنها به طول سجودتون، با سجده های طولانی. گاهی انسان در نمازهای واجب مقدورش نیست که سجده ها رو طولانی کنه، اما خب اصل سجده کردن که در نماز در غیره یا در نمازهای مستحب این خاصیت را دارد که بار را ثبت می کنید. اونگاه انسان وقتی از شر خودش نجات پیدا کرد چیزی او را نمی رنجاند. یک انسان از محل کارش تا منزل، از منزل تا محل کارش وقتی عبور می کند همواره از دست خودش نیش می کند. هر که می بیند می خواهد بیند. خانه خوبی دید، هر چه خوبی دید، اتومبیل خوبی دید، غذای خوبی دید، هر چه دید میخواهد دید. چون ندارد تحمل میکند نمیده. یا وقتش رو صرف میکند چه تحمل؟ تحمل. محصول کار یک همچه انسانی هم در همون خطبه شرشریه عزت سلام الله علیه بیان فرمود. چون اینها تمام زندگیشو در بین آشپزخانه بود دستشویی اینا خلاصه میشد. یه عده را در زمان حکومت عثمانی ها عثمان عده ای که اموال مسلمین به غارت برده بودن در این خطبه نهج البلاغه حضرت خوب خطوط زندگی اینا را ترسیم کرد. اما اینا بین نسیل و معتلف زندگی میشدن. معتلف یعنی اینجا که علف میخورن خواهدی. نسیل اونجایی که غذای حاجت میکنه. همون خلاصی زندگی یک عده بین آشپزخانه به سوالت خلاص میکنه. ببینن که از آشپزخانه در میان و بعد به دستی میان. نتیجه دیگری نداره. شمالا آشپزخانه جنوبا دستی میکنه. نه مطلبی فهمید، نه خدمتی کرد، نه فهمید